بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و هو فی غایت الاشکال، بحث در مسکتات خیار حیوانه. مرحوم شیخ از این مسکتات اونی چه مفصل بحث میکنه بحث تصرفه، چون این بحث رو در خیار مجلس هم کوتاه بحث کرد. التصرف ماهو، بعد آیا معیار تصرفه یا معیار یک عنوان دیگری است؟ اقسام تصرفات آیا همه رو شامل است یا نه؟ یکی دو نکته عرض کنم خدمتتون که ما در روایات کلمه تصرف در این باب نداریم، یک عناوین دیگر داریم که روایات شد جلسه گذشته خوندیم. احدث حدثن، احداث حدث یعنی کاری انجام بدهد، امر جدیدی انجام بدهد روی این حیوان، مثلا نعل بزند، گوشش رو سوراخ کند، اگر مثلا جاریه است میخواد طلا بذاره در گوشش، اینا رو میگن تصرف. یعنی احدث حدثن، کار جدیدی روی این کالا انجام داد، روی این مبی انجام داد. پس اونی که در روایات ما هست احدث حدثنه، نه تصرف. این تصرف اصطلاح فقهیه نه اصطلاح حدیثی. خب فقهای ما در این عنوان تصرف مباحث مفصلی رو مطرح کردن. باید در جنبندی ببینیم اون تصرفاتی که فقهای ما به اقسام تصرف مطرح کردن کدومش احدث حدثن صدق میکنه، کدومش صدق نمی کنه. این یه نکته. نکته بعد این است که اقسام تصرف هم زیاده، یعنی ما تصرفات اختباری داریم، مثلا برای امتحان تصرف میکنه، میخواد ببینه چه این اصلا حیوان میره سوار میشه، اصلا راه میره یا اصلا راه نمیره، سوار حیوان میشه یه مقدار راه میره باش. این اصلا بنوان استخدام از این حیوان نیست، کار کشیدن از این حیوان نیست، بنوان اختباره. پس یه تصرف، تصرف اختباری داریم، تصرف استراری داریم. شما حیوانی رو در صحرا خریدید، اگر اونجا نجه بدارید چه میاد گرجا میخورن، باید ضرورت اقتضا میکند اینو بردارید ماشین بذارید بیارید خونه، بیارید باغتون بذارید، بیایید اون محلی که ایوان رو میخواید نجه بدارید اونجا بذارید. این هم تصرفه، اما تصرف استراریه از باب ضرورت. تصرف ان غفلتن داریم، یه نفر یک مثلا پتویی خریده، یک لحافی خریده، شب وقتی خوابیده غفلتن از اون پتویی که مثلا خیار شرط درش بوده از او استفاده کرده، تصرف کرده. این تصرف ان غفلتنه، نه تصرف آگاهانه، نه تصرف آزادانه، نه آگاهی داره نه در حال خوابه. این تصرف هم یه نوع تصرفیه. پس تصرف غفلتن، تصرف ان جهلن، تصرف آگاهانه و آزادانه هم داریم که ان علمن و اختیاره. پس میبینید که تصرفات زیادی هست که باید همه این اقسام ببینیم داخل این احدث حدثن میشه و مسکت خیار حیوان میشه یا نه. مرحوم علامه جملاتی داشت در تذکره که این جملات نشون میداد که حتی به ادنا تصرفن هم اسقاط حاصل میشه، ان الاستخدام بل کل تصرف یمنع الرد، که آخر عبارت این بود. مرحوم شیخ به این نظریه علامه در تذکره میگه این هو فی غایت الاشکال، این در نهایت اشکاله. چرا؟ چون اولا از لفظ حدث، احدث حدثن، این نوع تصرفات تبادر نمی کنه. پس شیخ میخواد بحث رو از کلمه تصرف بکشاند به بحث احدث حدثن. پس این به اینها احدث حدثن نمیگن. این یک نکته. دوم، حتی تصرفم بگن احدث حدثن هم غمز عین کنیم، هر تصرفی هم چه مسکت نیست، چون در روایات ما ادامه داره چه این رضایت اوست، یعنی نشون میده چه فذلک رضی منه، یعنی تصرفاتی که کاشف از رضایته، دلالت بر رضایت میکنه، این تصرفات مسکته، نه هر تصرفاتی. بس اشکال اولی نه، اساسا تصرف این نوع تصرفات احدث حدثن نیست. اشکال دوم این است ولو غمزه این از اشکال اول کنیم، خلاصه این تصرف لا یدل علی رضا باللزوم العقد، با اینکه در روایات اومده فذلک رضی منه. اشکال سوم این است اگر ما این ادنا تصرفات رو هم بخواهیم مسکت خیار حیوان بدانیم، باید دفتر خیار حیوان رو ببندیم، بگیم مثلا خیار حیوان نیست، چون در این سه روز این نوع ادنا تصرفات خواهد شد لابده، یعنی نمیشه که این نوع تصرفات نشود. اونی که جاریه رو میاره خونه، این جاریه در این سه روز خلاصه یه چایی میاره، یک لباس عوض میکنه، یه کارهایی میکنه، چه این کارها اگر ادنا تصرفم مسکت باشه، پس بگو تصرف فقط در اون ساعت اول است، در اون دقیقه اول است، بقیهش دیگه تصرف نیست، چون لا یخلو در این سه روز این نوع تصرفات نشود. چهارمی این است اصلا با فلسفه خیار حیوان سازگار نیست. اصلا خیار حیوان برای این است امتحان کنی، فرصتی باشه بدانی که این حیوان عیوب پنهان داره یا نه، و این کشف نمیشه مگر با تصرفات اختباری، باید امتحانش کنی، سوار بشی بدونی که این راه میره یا نه، بهش کارهایی بسپاری ببینی حرف گوش میکنه یا نه اگر عبدالکنیزه. در هر حال خلاصه این حکمت خیار حیوان آگاه شدن بر عیوب پنهانه، اینم نمیشود مگر با تصرفات اختباری. پس شما اگر بیاید بگید تصرفات به ای قسمن حتی ادنا تصرفم مسکته، دفتر خیار حیوان رو ببندید، بگید خیار حیوان نداریم. این اشکالاتیست که بر کلام علامه در تذکره وایده. این قسمت رو بخونیم. و هو فی غایت لعدم تبادر ما یعن مزالج، چون متبادر نیست اون معنای چه شامل این نوع استخدامات و تصرفات هم بشه. زالج یعنی بل کل تصرفه، شامل اینم بشه از لفظ حدث، نه لفظ حدث یدل بر کار جدید روی این مبی، اینا حدث شمرده نمیشه. مثلا یه چای بیار کار جدیدی روی این فرد انجام نداد. این یک. و لعدم دلالت زالج علی رضا بلزوم لغ، این کل تصرفات دلالت نمی کند بر اینکه این طرف راضی به عقد شد، راضی به لزوم عقد شد. این در روایت که اومده بود فذلک رضی منه، یعنی تصرف رضایته، رضایت به اصل عقد نیست، چون رضایت به اصل عقد با همون ایجاب و قبول شرطه تجارتن انترازن، این رضایت به لزوم عقده، یعنی فسخ نکردم دیگه. این تصرفاتی که نشون میده فسخ نکردم دیگه اون تصرفات مسکته، هر تصرفی که مسکت نیست. این دو، ما ان من المعلوم عدم انفکاک المملوک المشترا عن ذلك، اونی که معلوم است اصلا این یقینیه که نوعا منفک نیست اون مملوکی که خریده شده از انزالش، از این تصرفات در اون اثنای سه روز. این نوع تصرفات خفیف، تصرفات ادنا در اون سه روز معمولا هست. خب لازمش چی میشه؟ گفتم دفتر خیار حیوان رو ببندید. فیلزمو جعل الخیار فیه چلق، لازم میاد این چه خیار رو جعل کنیم در این اثنای سلاست مثل لغو بشه. خب اینم سه. چهار، من انهم ذکروا، علاوه این فقهای ما ذکر کردن ان الحکمه فی هذا الخيار، حکمت در این خیار حیوان چیه؟ الاطلاع علی امور خفیه، که انسان اطلاع پیدا کند بر امور پنهان فی الحیوان، که توجب زهادت المشتری، اون امور خفیه‌ای که سبب میشه مشتری اعراض کنه. زهادت به معنای ترچ و اعراضه، یعنی اگر مشتری اون امور خفیه رو بداند اعراض میکرد از این مبی. این سه روز برای اون یافتن و آشکار شدن اون امور خفیه است، میخواد اعراض کنه، فسخ کنه. خب کیفه یتلع الانسان لازالش بدون نظر الالجاریه، چجور مثلا انسان به این امور خفیه اطلاع پیدا می کند بدون اینکه نظر کند، نگاه کند به این کنیز، لمس کند، دستور بدهد به این کنیز که در رو ببند، آب بیار و ماننده اینها، یعنی این تصرفات اختباری با حکمت سازگاره که اینها رو بکنه تا بفهمد چه این امور پنهانی دارد یا نه. مثلا ممکنه یه مقدار دستور بدی عصبانی بشه، کنترل خودش از دست بده، با این اختبار میشه فهمید که آیا این فرد سالمیه یا فرد سالمی نیست از لحاظ روانی. خب اینا اختبار میخواد، تصرف میخواد، ولو این تصرفات این ادنا. شما هم گفتید اینا مسکته، پس خیار حیوان بگو نیست دیگه. این اشکالات. اگر مرادش تصرف به شرط دلالت تصرف بر رضایته، یعنی مراد علامه تصرف نیست، اینجا درسته گفته بل کل تصرفن، در این آخرین عبارتی که از تذکره آورد بر کل تصرفن، ولیکن مرادش این نیست، مرادش بل کل تصرفن به شرط دلالت تصرف علی رضا. من عرضم کردم رضا یعنی رضایت به لزوم عبد، نه رضایت به اصل عبد. بجه اجر این باشه، خب اینو ممکنه قبول کنیم ما، ولیکن اشکال ما این است با مثالهایشون جور در نمیاد. اون مثالهایی که گفته این مثالها مثالهای درستی نیست. در رو ببند، این تصرف چجور دلالت میکند بر رضایت؟ آیا در عرف در رو ببند به شخصی گفتن یعنی راضی به لزوم عقدم؟ این دوست از دوست این خواهشو میکنه، حتی از بیگانه هم ممکنه خواهش کنید آقا شما نزدیکید اون درو لطف کن ببن. این مثالهاش سازگار نیست اگر مرادش این باشه. و این کان المراد مطلق تصرف، اگر مراد تذکره مطلق تصرف باشد به شرط، دقت کنید مطلق تصرف، به شرط دلالتی علی الرضا بلزوم لخت، اگر این باشد کما یرشد الیه وقوعه فی معرض تعلیل فی صحیحه ابن رعاب، چنانچه به این شرط ارشاد داره وقوع و رضا در معرض تعلیل، چرا این تصرف مسکته؟ به علت رضایت مطلق، فذلک رضا من، اونجا در معرض تعلیل یعنی علت مسکتیت تصرف رو به رضایت تعلیل کرده، چنانچه ارشاد دارد به این شرط وقوع رضایت در معرض تعلیل در صحیح ابن رهب، و همچنین یظهر من الاستدلال العلامه و غیرهی علی المسله، و همچنین ظاهر می شود از استدلال علامه و غیر علامه بر این مسئله چه تصرف مسکته، هر تصرفی مسکت نیست، به ان تصرف دلیل رضا به لزوم لب، چون این تصرف دلیل رضا هست، نشانه رضا هست از طرف شخص به لزوم لب. خب پس نتیجه این کلمات فقها و نص صحیح ابن راهب این است تصرفی که به شرط رضایت به لزوم عقد باشه، نه هر تصرفی. خب این حرف فهو لا یناسب اطلاقهم الحکمه به اسکات تصرفات التي ذکروها، این حرف ممکنه درست باشه لکن مناسب نیست با مثال هایی که مطلق زدن، مناسب نیست اطلاقشون به اینکه حکم به اسکات تصرفاتی بکنن که اسکات توسط این تصرفاتی که ذکر کردن. اسکات و تصرفات اضافه مصدر به فاعله، یعنی مسکت بودن این تصرفاتی که ذکر کردن مطلقا مسکته، با اینکه باید میگفتن این تصرفات به شرط دلالت بر رضایت مسکته نه مطلقا. خب بعضی ها اومدن گفتن خب این تصرفات لوخلیه و طبعه یدلو علی رضا، مگر مانعی بیاد رضایت رو نشون نده، یعنی طبع اولیه این تصرفات یعنی رضایت به لزوم العقد. میگه اینم حرف درستی نیست، طبع اولیه درو ببند رضایت به لزوم عقده؟ ما از اجنبی هم میخواییم درو ببند، چه برسد به رفقامون، چه برسد به شخص دیگری، چه خریده ایم الان در ملک ماست، این نشانگر رضایت به لزوم عقد نیست. چه بگیم لو خلیه و تپه، اینا لزوم عقد رو میرسانند، رضایت رو میرسانند، مگر قرینه بر عدم رضایت داشته باشیم؟ نه، اینا میخوام بگن چه رضایت در ذات اینها هست، مقتضی رضایت هست، اما میتونیم مانع با قرینه منصرفه ایجاد کنیم. این حرف درستی نیست. و دعوا ان جمیعها، این ادعا که بیاییم بگیم جمیع این تصرفات مما یدل علی الالتزام بالعقد، جمیع این تصرفات از اون تصرفاتی است که دلالت بر التزام به عقد میکنه، لو خلیه و تبعه، یعنی به خودی خود مقتضی رضایته، فیکون و اجازتن فعلیه، انگار بالفعل اجازه داد، بالقول اجازه نداده، انگار بالفعل اجازه داده. یه وقت اجازه بالقول، منظور از اجازه یعنی رضایت به لزوم عقد، با زبانش میگه اسکت تو، یه وقت نه با زبانش نمیگه، با فعل میگه اسکت تو، اینا با فعل اسکت تو گفتنه. این چماتر، این ادعای فاسدیه، ادعای درستی نیست. اولا اینا لو خلیه و تبعه دلالت بر التزام به عقد نمی کنند، چه توضیح دادم خیلی. نکته دیگرم این است که این اجازتن فعلیه آیا میخواد بجه از باب اسکات مسکت میشه نه از باب تصرف؟ یعنی انگار میخواد بجه چه اون مسکتات چه یکی اسکات بود، اگر من تصرفی بکنم که لو خلیه و تبعه، این تصرف یدل علی رضا، همان یعنی اسکات فعلی، یعنی میخواد این امر رو به امر دوم ارجاع بده، اسکات فعلی اونجا انشا میخواد، اون صرف تصرف نیست. کلمه اجازه نشونگر این است انگار اینو میخواد ارجاع بده به اون اولی، به اون اسکات، مگر اینکه بگیم اجازه مرادش رضایته، اجازتون فعلیه یعنی رضایتون فعلیه. خب دوباره برمیگرده این رزن منهو توضیح میده، چون من عرض کردم این رزن منهو در روایت که اومده فردی که تصرف میکنه در روایت این قبلی کلمه رزن منهو بوده صفحه 97، قیل فإن احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل الثلاث ایام فذلک رزن من، احداث کند مشتری کاری انجام بدهد در اون مبیعی چه خریده این رضایت اوست، فذلک رزن منه. رضایت به عقد نیست، عرض کردم رضایت به لزوم عقده، و الا در هر بیعی شرط صحت اون بیع غیر از ایجاب و قبول رضایت به عقده. به همین خاطر اگر عقد ان اکراهم بشه عقد میشه باطل، مگر در موارد خاصی چه عقد به اکراهی صحیحه. به همین خاطر این رزمن یعنی رزمن هو به لزوم العقد. ثم این قوله فی صحیحه، فرمایش امام در صحیحه چه فرمود؟ فذلک رزمن هو یراد منه الرضا بالعقد فی مقابلت کراهت ضده، اراده شده از این رضا رضایت به عقد در مقابل کراهت ضد عقد، یعنی عن الفسخ، یعنی فسخ نمی کنم دیگه. این رضایت به عقد همان میشه رضایت به لزوم العقد، چون در مقابل اینه. یه وقت رضایت در مقابل اصل ملچه، رضا به اصل ملچه، یعنی رضایت به اینکه این منتقل بشه، رضایت به عدم ملک همون منتقل نشه، این یه نوع رضایت، رضایت به عقد اصلا. یه وقت نه، رضایت به فسخه و لا رضایت به عدم فسخه. این رضایت به عقد یعنی کراهت فسخ عقد، و الا فرضا به اصل الملک، و الا اون رضایت به اصل ملکیت باشه، این مستمر من زمان العقد لا حین الفسق، این که با ایجاب و قبول خوندن اختیاری ناصل شده، این استمرار دارد از زمان عقد تا حین فسق. خب این که ما گفتیم رضایت مراد اینه، شاهدم داریم. شاهد یه روایتی است و یشهد لهذا المعنا روایت عبدالله ابن حسن زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام عن ابیه عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال، که در این روایت اینطوری، ببینید امام باقر علیه السلام روایتی رو از رسول اکرم نقل میکنه، چه روایت در یک طرح دعوا، طرح دعوا یعنی اختلافی است بین بایع و مشتری. ببینید الان روایت رو اول بخونم. فی رجل اشترا عبدن به شرط نیلا سلازه، در رابطه با مردی که یه بردهی خریده بود با شرط، یعنی با خیار تا 3 روز، فمات العبد فی شرط، این برده هم در اون 3 روز مرد. خب میدونید که اگر مبی در ایام خیار یک طرفه تلف بشه، از کسی که لا خیار له سه او میره، او زامنه، یعنی اینجا بایه باید سمن رو برگردونه، چون در ایام خیار مشتریه، این در 3 روز خیار ایوان برای مشتریه. خب اینجا انگار دعوایی هست بین بایه و مشتری، نشانجر دعوا هم کلمه رسول الله هست، میفرماید قسم بخوره، قسم در طرح دعواست دیگه. بایه انگار میخواد بده چه تو تصرفی کرده ای که لازم شده، یعنی رضایت به لزوم داده ای. مشتری میگه نه، من رضایت به لزوم ندادم، خریدم، ولی این 3 روز مهلت فسخ من هست، رضایت به لزومم ندادم. پس دعواشون سر این است آیا در اثنای این 3 روز اگر رضایت به لزوم داده، خب پس حق خیار فسخ ساقط شده، مسکته، این رضایت به لزوم. وقتی مسکته دیگه زمان خیار نیست، وقتی زمان خیار نیست برده مرده، از ملک مشتری مرده. اما اگر در زمان خیار باشد از ملک بایع مرده. اختلاف سر اینه. قال یستحلف بالله، رسول اکرم میفرماید که به خدا قسم بخوره. وقتی به خدا قسم خورد، چه چیز رو قسم بخوره؟ ما رضیه، این ما مای موصوله نیست، مای نافی است. چه راضی به این، هنوز عبد نبوده، خریده. دقت کنید، اشترا، اشترا معلومه صحیحا خریده. راضی به این عبد نبوده یعنی راضی به لزوم عقد نبوده. ما رضیه بالعقد. ثم هو بریء من الزمان، اگر این قسم رو خورد این بری از زمان است، یعنی مشتری ضامن نیست، بایع ضامن. خب اینجا فإن المراد بالرضا الالتزام بالعقد. اینجا این چه قسم بخورد چه من راضی به عقد نبودم، یعنی راضی به لزوم عقد نبودم، و الا عقد چه خوندن؟ اشترا. خب این استحلاف یعنی چه؟ پیامبر فرمود قسم بخوره. خب اینجا یه نکته است، در کتاب القضا خونده اید، آیا طرح دعوا باید به شکل قطعی باشد یا به شکل حدس و گمانم کفایت میکنه طرح دعوا؟ یعنی در دادگاه شما طرح دعوا بکنید به شکل حدس، وظیفه قاضی این است بررسی کند این طرح دعوا رو، یا باید به شکل یقین بگید؟ خب بایه از علم غیب داره، از کجا میدونه چه این ما رضیه یا رضیه؟ بایه میگه تو راضی به لزوم عقد شده ای، از کجا میگه؟ اگر ما اونجا معتقد بشویم که طرح دعوا باید به شکل قطعی باشد، باید این قسمت رو توجیه کنیم که حتما بایه از راهی فهمیده که قطعا این اسکات کرده با رضایت به لزوم عقد. چه جور؟ مثلا خودش اقرار کرده، مشتری به بایه گفته چه من مثلا ملتزم شدم به عقد، فسخ نمی کنم، نگران نباش. بعد مرد، الان زیر حرفش میزنه. با یک چه میگه تو ملتزم شده ای به عقد، از باب قطع میگه، و همین خاطر به او میگن قسم بخور چه نه ملتزم نشده. یه وقت اینه، یه وقت نه، در خود این قانون ما تجدید نظر کنیم، بگیم نه طرح دعوا به شکل حدس هم اشکال نداره. ول استحلاف و فر روایه، این چه در روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قسم بخوره، این استحلاف حمل میشه بر سماع دعوت تهمه، یا این چه سماع اینجا یعنی قابل بررسی بودن، این چه دادگاه بشنود، یعنی این طرح دعوت بتونه در دادگاه ارائه بشه، این چه دعوای تهمتی هم شنیده میشه، تهمتی یعنی حدسی نه قطعی، او علا صورت حصول القطع للبایع بذالک، یا حمل میکنیم بر صورتی که انگار بایع قطع حاصل کرده به این رضایت به لزوم عقد، به همین خاطر دعوا کرده، ادعا کرده. در هر حال اون توضیح خود این روایت است و در کتاب القضا به درد میخوره. اونی که الان به درد ما میخوره این است که ما رضیه، این رضایت معناش رضایت به عقد نیست چون خریده، رضایت به لزوم است، التزام به عقده. این شاهد این است رضایت در روایات، رضایت همیشه به اصل عقد نیست، به رضایت به ملچ نیست، رضایت به لزوم هم به کار برده شده. خب این فذلک رضی منه ولا شرط له، این معناش چیه؟ مرحوم شیخ چهار احتمال برای این معنا کرده. اذا عرفت هازا، وقتی شما این مطالب دستتون اومد، فقوله فذلک رضی منه ولا شرط له، یحتمل وجوها، که ایشون چهار احتمال اینجا معنا کرده، بعد بررسی میکنین چهار تا احتمال رو. بعضی از حاشیه ها هم احتمالات دیگری دادن، مثلا مرحوم یزدی و مرحوم نائینی یه احتمال دیگری هم داده، احتمالات دیگری هم داده، میتونید مراجعه کنید. دیگه فرصت نیست، انشالله در جلسه بعد احتمالات رو میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله.